ساعت 7 بعد از ظهر در ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پنجشنبه 7 تیر ماه 1403 برابر با 27 ژوئن 2024 میلادی، من رویا کریمی مرشد خوش آمد میگم به شما به مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون همراه با شما به بررسی جدیدترین اخبار و گزارش‌ها می‌پردازیم، تنها ساعاتی پیش از برگزاری انتخابات 14 ریاست جمهوری در ایران. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم نسرین افشار که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان. نسرین.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رهبران اتحادیه اروپا نشست 2 روزه‌ای را برای تعیین مقام‌های جدید این اتحادیه و بررسی سیاست‌های اروپا در قبال جنگ اوکراین آغاز کردند. در این نشست قرار است مسئولیت اورسولا فون در لاین به عنوان رئیس کمیسیون اروپا برای یک دوره دیگر تمدید شود و آنتونیو کوستا سیاستمدار پرتغالی هم به عنوان جایگزین شارل میشل به عنوان رئیس شورای اروپا معرفی شود. خانم کایا کالاس نخست وزیر کنونی استونی هم به عنوان جایگزین جوزپ بورل در مقام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انتخاب شده است. در نشست رهبران اروپا همچنین ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم شرکت می‌کند تا درباره دریافت تجهیزات نظامی و قرارداد امنیتی با آنها مذاکره کند. سازمان امداد و نجات ایران میگوید بر اثر سیل و رعد و برق در یک هفته گذشته 5 نفر در ایران کشته شدند. بابک محمودی رئیس این سازمان روز پنجشنبه با بیان اینکه در فاصله اول تا 7 تیر ماه 12 استان ایران درگیر سیل و آب گرفتگی شدند، به خبرگزاری ایلنا گفته است 4 نفر بر اثر سیل و 1 نفر بر اثر رعد و برق جان خود را از دست دادند. همچنین مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان مازندران روز پنجشنبه با اشاره به اعلام مفقودی 5 نفر در حادثه سیل اخیر شهرستان سوادکوه به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته است جسد یکی از این مفقودان در مسیر رودخانه تلار در قائم شهر کشف و از آن بیرون کشیده شد. همچنین اعلام شده جاده فیروزکوه به علت گستردگی خسارت ناشی از سیل در سوادکوه بسته شده است. ساعتی پس از پایان مهلت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ایران، علیرضا زاکانی از نامزدهای جریان معروف به اصولگرا از ادامه رقابت انصراف داد. او در پایان انصرافش خواستار وحدت سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف، دو نامزد دیگر جریان اصولگرا شد تا به نوشته آقای زاکانی مانع از تشکیل دولت سوم روحانی شود. پیشتر امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی هم به نفع سایر نامزدهای اصولگرا کناره‌گیری کرده بود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که شماری از گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مدنی و همچنین زندانیان سیاسی شرکت در این انتخابات را تحریم کردند. مونا بختیاری خواهر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 1398 در یک پیام ویدیویی از سوء قصد به مادرش ناهیده شیرمیشه در زندان خبر داد و نسبت به سلامتی پدرش منوچهر بختیاری در زندان ابراز نگرانی کرد. خانم بختیاری در پیام ویدیویی که در شبکه ایکس منتشر کرده با اشاره به فشارهای نهادهای امنیتی بر او و خانواده‌اش خواستار آزادی فوری پدر و مادرش شد. منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه پدر و مادر پویا بختیاری به دلیل پیگیری دادخواهی مرگ فرزندشان هر دو در زندان هستند. سایر اعضای خانواده بختیاری نیز از فشارهای مختلف نهادهای امنیتی بر خود خبر دادند. قرعه کشی مرحله نهایی مسابقات انتخاباتی جام جهانی 2026 در آسیا روز پنجشنبه برگزار شد و تیم ملی ایران در گروه 1 با تیم‌های قطر، ازبکستان، امارات، قرقیزستان و کره شمالی هم گروه شد. تیم‌های برتر هر گروه به صورت مستقیم به جام جهانی راه می‌یابند و تیم‌های سوم و چهارم در مرحله انتخابی دیگری با یکدیگر رقابت خواهند کرد. جام جهانی سال 2026 به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان مهمترین خبرهای تا به این ساعت ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در این مجله شامگاهی چه پیش رو داریم. ساعتی پیش از برگزاری انتخابات جدال میان اصولگرایان ادامه دارد. پیروز میدان چه کسی خواهد بود؟ 600 نفر از خانواده‌های دادخواه خواستار عدم شرکت شهروندان در انتخابات شدند. نتایج انتخابات نشان خواهد داد که تحریمی‌ها چقدر توانستند میدان را از آن خود کنند. و سران کشورهای اروپایی در بروکسل با یکدیگر بر سر تعیین مقام‌های این اتحادیه گفتگو خواهند کرد. گزارشی می‌شنویم در همین زمینه. در شرایطی که تبلیغات نامزدهای منتخب شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران به پایان رسیده، برخی از این نامزدها که پیشتر به نامزدهای پوششی ملقب شده بودند، از ادامه کار انصراف دادند. گزارش بنیامین صدر نگاهی دارد به آخرین تحولات پیش از انتخابات جمعه 8 تیر ماه.
کمتر از 24 ساعت مانده به برگزاری انتخابات، با انصراف دو نامزد یعنی امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و علیرضا زاکانی، حالا از 6 مرد منتخب شورای نگهبان 4 مرد تا اینجای کار در صحنه ماندند. سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف دو نامزد جریان موسوم به اصولگرا، مسعود پزشکیان نامزد جناح موسوم به اصلاح طلب و مصطفی پور محمدی که از او با عنوان اصولگرای تحول خواه یاد می شود نامزد انتخابات هستند. انتخاباتی که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سه‌شنبه حضور مردم در آن را نشانه سرفرازی حکومت عنوان کرد. برخی منتقدان انصراف نامزدها می گویند که شورای نگهبان با تایید برخی نامزدهای موسوم به پوششی و انصرافی در روند انتخابات اختلال ایجاد می‌کند و موجب سردرگمی رای دهندگان می‌شود. در همین حال محمد باقر قالیباف یکی از نامزدهایی است که احتمال انصراف خود را شایع خوانده و تأکید کرده که ادامه این راه به تعبیر او وظیفه ملی است. اما در یک اظهار نظر روشن، حسین شریعت مداری، نماینده علی خامنه‌ای و مدیر مسئول روزنامه کیهان در تهران، نوشت که ائتلاف نامزدهای جبهه انقلاب یک ضرورت اسلامی و انقلابی است. منظور از جبهه انقلاب نامزدهای اصلی جناح اصولگرای جمهوری اسلامی هستند. مدیر مسئول روزنامه کیهان درباره مسعود پزشکیان نامزد جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی هم نوشت که خود او منهای برخی همراهان بدسابقه در دایره انقلاب قرار دارد و خودی است. این در شرایطی است که در هفته‌های اخیر به خصوص در 48 ساعت گذشته بیش از 600 تن از زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه و کشته شده‌های اعتراض‌های چند سال اخیر و بیش از 500 معلم و بسیاری از چهره‌های سیاسی و مدنی مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج ایران از مردم خواستند که در انتخابات حکومت شرکت نکنند. آنها با انتقاد از جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی میگویند که برخی اصلاح طلبان با ترساندن مردم میخواهند آنها را به پای صندوق رأی بکشانند. موضوعی که در مقابل اصلاح طلبان با رد آن میگویند که آنها دنبال روزنه هستند. یک معلم در تهران که رادیو فردا به دلایل امنیتی نمیتواند هویت او را اعلام کند، به ما میگوید که همراه با بسیاری دیگر از فرهنگیان در اعتراض به وضع موجود در انتخابات شرکت نمیکند. او در این حال واجدان شرایط رأی دادن در جمهوری اسلامی را به 4 گروه تقسیم میکند.
اگر که به 4 دسته تقسیم کنیم، یه دسته کسایی هستن که طرفدار سفت و سخت حاکمیتن، همواره رأی میدن. دسته دوم اصلاح طلبایی هستن که شبیه به همون دسته اول همیشه رأی میدن. اصلاح طلبای دولتی، حکومتی یا حداقل خواه که به خاطر اون حالا دستی که در رانت دارن جزء کوچکی از حاکمیت به حساب میاد. دسته سوم اصلاح طلبایی هستن که متوجه شدن که گذار ضروریه، یعنی اصلاحات ممکن نیست، اصلاحات ساختاری به هیچ وجه ممکن نیست در این ساختار جمهوری اسلامی، اما بر این نظرن که اگر احیانا در نظام سیاسی روزنه ایجاد بشه، چه از اون فرصت استفاده کرد برای اینکه بتوانن برای گذار یا برای تحول در نظام سیاسی آماده تر بشن. دسته چهارم هم گروهی هستن که کاملا تکلیفشون رو با خودشون روشن کردن، شفاف بیان میکنن که خواهان گذار هستن، خواهان تحول بنیادین هستن. از نظر اینها به هیچ وجه هیچ روزنه ای وجود نداره و چه بسا که تعلل کردن باعث این بشه که امیدواری در دل مردم ایجاد شه و بعدا مردم سرخورده تر بشن.
قرار است 14 دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری جمعه 8 تیر در سراسر ایران برگزار شود. گفته می شود که بیش از 61 میلیون ایرانی در این انتخابات حق رأی دارند.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اما تنها ساعاتی پیش از آغاز 14 انتخابات ریاست جمهوری، جدال لفظی میان نزدیکان سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف، دو نامزد اصولگرایان و اعضای جبهه انقلاب، درباره کنار کشیدن احتمالی یکی از آنها بالا گرفته. در حالی که گزارش‌هایی در خصوص تماس‌های با سعید جلیلی برای کنارگیری به نفع محمد باقر قالیباف منتشر شده، اما چند از نزدیکان آقای جلیلی تأکید کردند که او تا به آخر در انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه باقی خواهند بود. دقایق پیش در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسیدم که چرا جبهه انقلاب با 4 کاندیدا وارد انتخابات شد و چرا حالا بین جلیلی و قالیباف اختلاف افتاده است؟
این کلمه جبهه انقلاب حالا خب مصادره شده توسط یک اقلیتی است که خودشونو انقلابی میدونن و به معنای طرفداری جبهه مقاومت در خارج از کشور و اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های خارجی علی خامنه‌ای و اینها بیشتر از اینجا میاد. اصل این که 4 از اینا حداقل وارد انتخابات شدن و تایید شدن هم بخشی از مهندسی انتخابات در ایران که نوبرانه است و اینکه 2 تا حالا استعفا دادن و انصراف دادن، آمدن یه کارایی رو پوششی کردن و وقتی رو بردن و گرفتن که علیه کاندیدای طرف مقابل حرف بزنن، میلیاردها تومان از سرمایه جیب ملت رو هدر دادن، حالا کنار کشیدن. از این مسئله بگذریم، الان مهمترین مسئله این حضرات اینه که آیا هر دوتاشون ادامه بدن یا تکی هر کدوم باقی بمونن. هر کدوم هم طرفداران سفت و سختی اطرافشون هستن که به ارزش‌هاشون تکیه میکنن یا به آرایشون. البته خبرهای میدانی و تصاویر و ویدیوهایی که نه حالا راجب این 2 قالیباف و جلیلی، راجب بقیه فضای انتخاباتی هم دیده میشه، با نظرسنجی ها تطبیق نداره. یعنی نظرسنجی ها میگن نزدیک 50% شرکت میکنن، ولی خبرهای میدانی و این ویدیوها این رو تایید نمیکنند. در هر حال به نظر میرسه مهندسی انتخابات یا صحنه آرایی انتخابات به یه معنا به یه جای حساسی رسیده که روشن خواهد کرد که آیا سیاست بیت و اطلاعات و اطلاع سپاه یک امر حیله‌گرانه بوده، یعنی آوردن آقای پزشکیان هم نقشه خودشون بوده، یا یه برخورد منفعلانه بوده. چون تایید آقای پزشکیان هم از به اصطلاح ناشی از تلاش‌های جنبش اجتماعیه، بنابراین انتخابات محورها نمیتونن به تحریمی‌ها بگن که مثلا شما چه برنامه‌ای دارید. تایید خود کاندیدای شما به خودمونی بگم از صدقه سر همین تلاش‌های طرف مقابله. اما دقیقاً به سوال شما برگردم، اگر فضاهای رسانه‌ای دو طرف رو ببینیم و یه مقدار تصاویر میدانی رو هم مشاهده کنیم، ببینیم که به شدت علیه هم هستن. یعنی دشمنی برادران خونین‌تره و علی مهدیان یک تحلیلی ازشون در کانال تلگرامی سپاه قدس منتشر شده که جریان پیرامون آقای جلیلی رو حتی با عنوان جریان لجن یاد کرده. شما کانال تلگرامی سپاه قدس رو ببینید، به شدت طرفدار قالیباف و به شدت علیه جلیلی هست، ولی کانال های تلگرامی دیگری هم هست، مثل افسران جنگ نرم، کانال تلگرامی سایبری سپاه پاسداران، که اونا خوب یا مستقیم یا غیر مستقیم دارن از آقای جلیلی حمایت میکنن. ولی آمار و ارقام نشون میده که فعلا آقای پزشکیان یه طرف ماجراست و آقای جلیلی و قالیباف هم طرف دیگه، که اگر اون 2 با هم اجماع نکنن و یکی به نفع دیگری کنار نره، احتمالاً اگر آرا دستکاری نشه به دور دوم کشیده خواهد شد.
خب آقای علیجانی، اگر انتخابات به مرحله دوم کشیده بشه، پایگاه رأی این 2 چه خواهد کرد؟ آیا تجمیع میشه به نفع قالیباف یا جلیلی که به مرحله دوم رفتن، یا از هم میپاشه کاملا؟
هر دوی اینها خوب ولایی هستند و تفاوتشون دعوای درون خانوادگی است. این مسئله اول. مسئله دوم، الان یه استدلالی در همین فضای مجازی بین دو طرف رد و بدل میشه. طرفدارای جلیلی به دروغ میگن که برنده خواهد شد و اگه قالیباف کنار بره اون برنده خواهد شد، ولی طرف مقابل با استنادات قوی تری میگه که اگر جلیلی کنار برد اکثر آرا او به حساب قالیباف ریخته خواهد شد، ولی اگر قالیباف کنار بره همه رأی او و حتی اکثر رأیش به نفع جلیلی نخواهد بود و بخشی به صندوق پزشکیان خواهد رفت. همچنین میگویند که اگر دو مرحله ای بشه، دو طرف یک طرف پزشکیان و یک طرف جلیلی باشه، با این حساب که بخش دیگری از رأی خاکستری هم وارد بازی خواهند شد، شکست به جلیلی حتمیه، ولی اگر قالیباف برسه احتمال پیروزیش هست. اما استدلال قالیبافی ها این هست که اگر جلیلی در دور اول کنار بره، در همین دور اول قالیباف نزدیک 50% رأی خواهد آورد. حالا تو پرانتز اضافه بکنیم با یه مقدار دستکاری آرا می شود قالیباف در همین دور اول برنده بشه. ما در این میان میبینیم امثال حسین شریعت مداری هم که در حال عجزلابه میکنند و خواهش میکنند و یا کسان دیگری هم حالا پشت صحنه فعال شدند، صحبت از قاهانی هست، حتی پای حسن نصرالله رو کشیدن، ولی گفته میشود جلیلی موبایلش رو بسته و به تلفن ها پاسخ نمیده و احتمالاً اگر تا آخرین ساعت امشب کنار نره، بعدن اگر شکست بخورن مسئول این شکست خواهد بود، همون گونه که در انتخابات قبلی هم او رو به عنوان رأی شکن و وحدت شکن معرفی میکردن.
با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، گفتگو میکردم. اما تصمیم شما، شنوندگان رادیو فردا، برای انتخابات جمعه 8 تیر ماه چیست؟ آیا به مراکز رأی‌گیری می روید یا رأی نخواهید داد؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. می توانید با پیام رسان تلگرام شناسه کاربری @فرداگرام تماس بگیرید و فایل صوتی خودتون رو از اون طریق برای ما بفرستید. می توانید مستقیم به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2420-2211-2212، و یا میتونید از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
همونطور که پیش از این هم شنیدید، 600 نفر از خانواده‌های دادخواه، آسیب دیدگان چشمی، زندانیان سیاسی و برخی از فعالین صنفی با انتشار یک بیانیه از بیانیه عدم مشارکت معلمان در انتخابات حمایت کردند و خواستار عدم شرکت شهروندان در انتخابات شدند. امضا کنندگان این بیانیه تاکید کردند که اگرچه امکان و فرصت برپایی ستاد حامیان عدم مشارکت در انتخابات را ندارند، اما هر کدام می توانند مؤثرتر و پرقدرت‌تر از یک ستاد عمل کنند، چون باور دارند با تکیه بر مقاومت مدنی و با نشر آگاهی می توان جنبش آزادی خواهی مردم ایران را پیش برد. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم کیانوش فرید.
در حالی که تنها 2 روز تا انتخابات باقی مانده است، بیش از 600 نفر از زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه، آسیب دیدگان چشمی، فعالان صنفی، دانشجویی و کارگری از بیانیه عدم مشارکت 520 معلم در انتخابات حمایت کردند. در این بیانیه که در روز چهارشنبه 6 تیر ماه منتشر شده، ضمن اشاره به همدلی و همسویی با بیانیه 520 معلم، تاکید شده که این بیانیه توسط معلمان و کسانی که سالها در مسیر آموزش، روشنگری و مطالبه‌گری و اصلاح جامعه تلاش کردند، بسیار دقیق، آگاهانه و مسئولانه نوشته شده است. امضا کنندگان این بیانیه از مردم ایران خواستند که متحد و یکپارچه از شرکت در این نمایش به نوشته آنها بدفرجام برای ایران و مردم ایران خودداری کنند. محمد نوریزاد، احمد رضا حائری و زرتشت احمدی راغب از زندانیان سیاسی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. در بیانیه عدم مشارکت 520 معلم در 3 تیر ماه آمده بود ما امضا کنندگان این بیانیه بر اساس 7 دلیل شرکت در انتخابات را ولو با فرض پیروزی کاندیدای اصلاح طلب، اشتباه، بدون نتیجه در حل مشکلات و از همه بدتر عامل افزایش مشروعیت و انگیزه سرکوب بیشتر مطالبه‌گران و معترضان می‌دانیم و از این طریق اعلام می‌کنیم که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهیم کرد. با همه اینها و فراخوان‌های متعدد تحریمی که از سوی اشخاص یا سازمان‌ها و تشکل‌های سیاسی منتشر شده است، شهروندانی هم هستند که معتقدند نباید عرصه را خالی کرد و شرکت در انتخابات می‌تواند خود یک روزنه باشد. یک معلم در تهران که در انتخابات شرکت نخواهد کرد، درباره موازی معلمان به رادیو فردا چنین گفت:
به نظر من موازه معلم‌ها تفاوتی با موازه کلی جامعه نداره. تکثری که در جامعه هست در میان معلم‌ها هم حضور داره. اگر که تو جامعه بتونیم بگیم که چهار گروه یا کسانی که رأی میدن رو به چهار دسته تقسیم کنیم، یا دسته کسایی هستن که طرفدار سفت و سخت حاکمیتن همواره رأی میدن، دسته دوم اصلاح طلبایی هستن که شبیه به همون دسته اول همیشه رأی میدن، اصلاح طلبای دولتی حکومتی یا حداقل خواه که به خاطر اون حالا دستی که در رانت دارن در حقیقت بخش جزء و کوچکی از حاکمیت به حساب میاد، دسته سوم اصلاح طلبایی هستن که متوجه شدن که گذار ضروریه، یعنی اصلاحات ممکن نیست، اصلاحات ساختاری به هیچ وجه ممکن نیست در این ساختار جمهوری اسلامی، اما بر این نظرن که اگر احیانا در سیستم در نظام سیاسی روزنه ایجاد بشه، گشایش ایجاد بشه که بشه از اون فرصت استفاده کرد و در حقیقت اون فرصت رو میخوان برای اینکه مردم یک تنفسی بکشن و عرض به خدمت شما که یک تجدید قوایی بکنن برای اینکه بتوانن برای گذار یا برای تحول در نظام سیاسی آماده تر بشن. دسته چهارم هم گروهی هستن که کاملا تکلیفشون رو با خودشون روشن کردن، شفاف بیان میکنن که خواهان گذار هستن، خواهان تحول بنیادین هستن. از نظر اینها به هیچ وجه هیچ روزنه ای وجود نداره و چه بسا که تعلل کردن باعث این بشه که یه مقدار امیدواری در دل مردم ایجاد شه و بعدا مردم سرخورده تر بشن.
این معلم در ادامه تاکید کرد که گروه سوم و چهارم که به نظر می آید حالا موضوع شرکت یا عدم شرکت در انتخابات دعوایی را میانشان را انداخته، در واقع مقابل هم نیستند و خیلی زود بعد از انتخابات به هم نزدیک خواهند شد.
دسته چهارم و دسته سوم رو من مقابل هم نمیدونم، اینها خیلی زود بعد از انتخابات به هم نزدیک میشن. حالا یا روزنه‌ای که اونا گفتن ایجاد میشه و طبعا همه از این روزنه استفاده میکنن، تلاش میکنن برای تغییرات و تحولات ساختاری و گذار، یا اینکه نه اون روزنه ایجاد نمیشه، اونها میفهمن که اشتباه کردن و با گروه چهارم ائتلاف میکنن، همگرام میشن و همه مسیر رو ادامه میدن برای گذار و تحول بنیادین. بیانیه‌ای که 520 نفر از معلم‌ها امضا کردن و بیانیه‌ای که روز گذشته شورای هماهنگی داده تقریبا اونها رو در دسته چهار رو قرار میده. دسته سوم هم که خب مشخص معلم جریانات معلمی مثل سازمان معلمان، انجمن اسلامی معلمان هستن که خب دارن حمایت میکنن. البته خواسته هایی که دارن مطرح میکنن خیلی متفاوت از شاید خواسته های بنیادین این باشه که ما داریم، ولی با این حال تلاش خودشون رو دارن میکنن تا حداقل هایی رو برای جامعه فرهنگیان اگر بشه فراهم بکنن.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز روز سه‌شنبه 5 تیر ماه با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به بی‌رغبتی عمومی مردم به انتخابات به تشکل‌های سیاسی هشدار داده است که از اسم فرهنگیان برای گرم کردن تنور انتخابات حکومتی استفاده نکنند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در ادامه این بیانیه به مطالبات واقعی مردم و معلمان از جمله حق تجمع و اعتراض، آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، آزادی معلمان زندانی، مطالبات معیشتی، مطالبات اجتماعی چون حق پوشش اختیاری و دفاع از حقوق زنان و کودکان اشاره و نوشته است هیچ کدام از این مطالبات مطرح شده در مناظره‌های اخیر نامزدهای ریاست جمهوری عنوان نشدند. بنابراین این انتخابات برای آنها موضوعیتی ندارد و آنها مطالبات خود را تنها از طریق تلاش برای تشکل‌یابی مستقل و تقویت نهادهای مردمی دنبال خواهند کرد.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید. اما فقط 12:35 تا باز شدن درهای محل‌های رأی‌گیری انتخابات 14 رئیس جمهوری اسلامی باقی مونده. اگر می‌خواید از اونچه در سپهر سیاسی ایران می‌گذره با خبر بشید، می‌تونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. خلاصه‌ای از اخبار رو در تیتر 1 رادیو فردا، اونجا که نوشته شده پایان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، میتونید دنبال بکنید. و در دو مطلب دیگر میتونید با تحلیل‌های عمیق‌تر در مورد این موضوع آشنا بشید. یک میزگرد رادیویی هست با عنوان دو قطبی‌های انتخاباتی چرا و چگونه شکل گرفته، و یک گزارش مفصل هست با عنوان ایران در آستانه انتخابات از انسداد سیاسی تا بی‌اعتنایی هنرمندان. radiofarda.com آدرس وبسایت رادیو فردا است. اما به اروپا بریم، جایی که سران کشورهای اروپایی در بروکسل طی 2 روز با یکدیگر بر سر تعیین مقام‌های این اتحادیه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو خواهند کرد. پیش‌بینی می‌شود فقط اورسولا فندرلاین در سمت خودش باقی بمونه و آنتونیو کاستا و کایا کالاس جانشین شارل میشل و جوزف بورل شوند. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
رهبران کشورهای اروپایی از امروز پنجشنبه 7 تیر در بروکسل گرد هم می‌آیند تا درباره موضوعات مختلفی از جمله توافق بر سر سمت‌های کلیدی در اتحادیه با یکدیگر بحث و گفتگو کنند. در این نشست 2 روزه سران 27 کشور عضو در مورد مسیر استراتژیک اتحادیه اروپا و اداره نهادهای آن برای 5 سال آینده رایزنی خواهند کرد. بر اساس پیشنویس دستور کار استراتژیک این نشست که خبرگزاری رویترز بخش‌هایی از آن را منتشر کرده، قرار است در این اجلاس در خصوص انتخاب رئیس کمیسیون اروپا که انتظار می‌رود اورسولا فندرلاین از آلمان برای 2 بار در این سمت به پارلمان اروپا معرفی شود، گفتگوهایی صورت گیرد. این در حالی است که تاکنون چندین بار تلاش کشورهای عضو برای رسیدن به توافقی در این زمینه با شکست روبرو شده بود. مثل اینجا که شارل میشل رئیس شورای اروپا از مذاکرات مثبت اما ناکافی در این خصوص میگوید.
گفتگوهای خوبی داشتیم که در مسیر درستی پیش میره، اما امشب در این مرحله به توافقی نرسیدیم. احزاب سیاسی در اینجا نقش آفرینی میکنند. اونا پیشنهاداتی ارائه کردن و ما در این روزها فرصت داریم تا بیشتر کار کنیم و تصمیمی رو که باید در این خصوص بگیریم آماده کنیم.
با این حال به نظر می رسد بعد از چندین دور گفتگو و مذاکره رهبران اروپایی، آنها توانستند علاوه بر فندرلاین در خصوص سایر صندلی‌های کلیدی در اتحادیه اروپا نیز به توافق برسند. به عنوان بخشی از بسته مورد توافق 3 گروه سیاسی میانه رو و طرفدار اتحادیه اروپا، قرار است آنتونیو کاستا نخست وزیر سابق پرتغال برای ریاست شورای اروپایی رهبران اتحادیه معرفی شود. به این ترتیب آقای کاستا جایگزین شارل میشل بلژیکی خواهد شد. بر مبنای این پیشنویس همچنین کایا کالاس نخست وزیر استونی به عنوان گزینه مدنظر برای جانشینی جوزپ بورل در نظر گرفته شده و احتمالاً او مسئول آینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود. سیاستمداری ضد پوتین که بارها بر لزوم برخورد قاطعانه با روسیه در جنگ با اوکراین تاکید کرده است.
جنگ پوتین یک تهاجم نظامی وحشیانه علیه کشوری مستقل و آزاد است که چیزی جز تحقق رویای اروپایی خود نمی‌خواهد.
3 گروه راست میانه، چپ میانه و لیبرال اکثریت لازم برای تصویب این بسته در اجلاس سران را دارند، اما هنوز هم ممکن است مقاومت‌هایی وجود داشته باشد، زیرا جورجا ملونی نخست وزیر دست راستی ایتالیا و همچنین ویکتور اوربان نخست وزیر ملی‌گرای مجارستان با آن مخالف هستند. به دلیل جایگاه ایتالیا و نقش این کشور در اتحادیه اروپا، سران ترجیح می‌دهند ملونی را هم در کنار خود داشته باشند، اما اطمینانی وجود ندارد که این سیاستمدار دست راستی در نهایت با این تصمیمات موافق باشد. از دیگر دستورکارهای نشست 2 روزه امضای توافقنامه امنیتی با رئیس جمهور اوکراین است. سران کشورهای اروپایی همچنین از مؤسسات اتحادیه اروپا خواهند خواست تا جزئیات وام 50 میلیارد یورویی به اوکراین را بررسی کنند. وامی که قرار است از طریق سود حاصل از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی روسیه در کشورهای مختلف اروپایی پرداخت شود.
گزارش همکارم سعید جعفری رو شنیدید. اما آخرین خبر این که رهبران اتحادیه اروپا در نخستین روز نشست دو روزه خودشون در بروکسل توافقنامه امنیتی با اوکراین رو امضا کردند. بر اساس این توافقنامه این اتحادیه متحد میشه در 9 زمینه سیاست امنیتی و دفاعی، از جمله ارسال سلاح، آموزش نظامی، همکاری با صنایع دفاعی و مینروبی به کیف کمک کنه. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا تا 30 دقیقه دیگر که همکارانم بار دیگر با شما خواهند بود.